بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة، مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يؤير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل علي أن أغسله؟ فقال: لا، لأنك أعرته إياه فهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، آخر جلسه گذشته عرض کردیم که از مجموع روایات، اون 6 تا روایتی که تا به حال ذکر کردیم، به اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی به این اعتبار که روایات ضعف یک دیگر رو جبران میکنن و به همدیگه کمک میکنن، چه بسا ما بتونیم استصحاب رو از این روایات استفاده کنیم. ولو از تک تک روایات ما نتونستیم اثبات کنیم، بعضی ها سندن مخدوش بود و بعضی هم دلالتن خدشه داشت. حالا با عرض کنم این نکته، ایشون میفرماید مؤید همین که گفتیم مجموع روایات در دلالت بر استصحاب کفایت میکنه، یه روایات دیگری است که در موارد خاص وارد شده، اینم میتونه مؤید و کمککار اون روایات قبلی باشه. البته این روایات در موارد خاص وارد شده، یعنی حکم کلی برای استصحاب اثبات نمی کنه، و چه بسا به همین دلیل که در موارد خاص وارد شده، ایشون می فرماید در حد دلیل نیست و تعبیر به مؤید دارد، مگر اینکه باز کسی از مجموعه به ما و مجموع بخواد علم به قاعده کلی پیدا کنه و از حالت مؤید درش بیاره و حکم به دلیلیت این ادله بکنه. علی ای حال، روایت اولی که جناب شیخ انصاری به عنوان مؤید ذکر میکنه، این روایت است. من اجازه میخوام ابتدا متن روایت رو با هم بخونیم، ترجمه کنیم، که دیگه توی خوندن من دوباره روایت رو نخونم. میفرماد: ربما یؤید ذلک، چه بسا تأیید می شود این که گفتیم مجموع روایات کفایت می کنه در دلالت بر استصحاب. خب تأیید می شه با چی؟ بلا اخبار الوارده فی الموارد خاصه، موارد الخاصه، به واسطه اخباری که وارد شده در موارد خاص. یعنی این روایات کلی استصحاب رو نمی گه که لا تنقذ الیقین بالشک، نه، تو موارد خاص مثلا بحث آریه دادن لباس به ذمی و امثال اینها این حرف رو میزنه، یا در خصوص بحث مثلا طهارت و نجاست این حرف رو میزنه. خب روایت اول، مثل روایت عبدالله ابن سنان که وارد شده، الوارد فی من یعیر، در مورد کسی که آریه میدهد، مسلمانی که آریه میدهد ثوبه، لباسش را، از ذمی به ذمی، یعنی من مسلمان لباسم رو به یک شخص ذمی، کافر ذمی آریه میدم، و هو یعلم، در حالی که او میداند، این مسلمان میداند که انه، یعنی ذمی، یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، میدونه او اهل شرب خمر، اهل خوردن گوشت خوک، و خب خمر و خنزیر میدونید نجسه، و طبیعتاً کسی که شرب خمر میکنه، گوشت خوک میخوره، ممکنه این گوشت خوک یا عرض کنم خمر به لباس او اصابت بکنه و لباس رو نجس بکنه. حالا ذمی این لباس رو گرفته و حالا پس آورده، من میخوام اون لباس رو ازش استفاده کنم، راوی میپرسه قال فهل علی ان اغسله، آیا لازم من اون لباس رو برم بشورم؟ یعنی غسل اون لباس، تطهیر اون لباس لازمه؟ فقال علیه السلام لا، امام علیه السلام فرمودن نه لازم نیست. چرا؟ لانک اعرته ایاه و هو طاهر، به خاطر اینکه تو وقتی عاریه دادی این لباس رو اون موقع طاهر بود، ولم تستیقن انه نجسه، و تو یقین نداری که او نجسش کرده، یعنی دلیلی بر نجاستش نداری، لذا برای تو حکم طهارت رو داره. و فیها دلالت واضحت علی ان وجه البنا، توضیح عرض کنم ابتدا. ببینید شیخ در بیان استدلال می‌فرماید تو این حدیث دلالت روشنی است بر این که وجه بناء بر طهارت و عدم وجوب غسل ثوب اینه که قبلا موقع عاریه دادن این لباس طاهر بوده و شما علم به ارتفاع طهارت نداری، و وقتی یه چیز قبلا طاهر بوده و شما علم به ارتفاع طهارت نداری، علم به نجاست نداری، خب طبیعتا باید اون رو طاهر بدانی، و این مفاد استصحابه. چرا؟ چون اگر دوستان مستند فرمایش امام قاعده طهارت باشد نه استصحاب طهارت، خب اینجا دیگه معنا نداره امام تعلیل کنن حکم رو به سبق طهارت. آخه امام فرمودن لانک اعرته ایاه و هو طاهر، تو اون موقعی که عاریه دادی این لباس رو این طاهر بود. خب این معلوم میشه حضرت به سبق طهارت در واقع استناد کردن. خب تو قاعده طهارت حکم به طهارت مستند است به نفس عدم علم به طهارت و نجاست، نه اینکه مستند باشه به سبق طهارت. سبق طهارت رو ما اونجا کار نداریم، و حالی که امام علیه السلام استنادشون سبق طهارت. پس معلوم میشه این روایت مربوط به استصحاب است. بله این روایت مشکلی داره، و اون مشکل این است که اختصاص به استصحاب طهارت داره، نه غیر استصحاب طهارت. یعنی در غیر بحث استصحاب طهارت تو مباحث دیگر استصحاب رو نمیتونه اثبات کنه. البته بعید نیست که ما بگیم غیر استصحاب طهارت رو هم شامل میشود از باب عدم قبول به فصل بین طهارت و غیر طهارت. یعنی علما اگر استصحاب رو پذیرفتن، هم تو طهارت پذیرفتن هم در غیر طهارت، درست شد؟ و اینطور نیست که بین طهارت و غیر طهارت قائل به فصل شده باشن. البته از مواردی که شک در رافع باشه دیگه، چون شیخ انصاری شک در رافع رو حجت میدونه نه شک در مقتضی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید و فیها در این روایت دلالتون واضحتون علا ان وجه البناء علی الطهاره، در این روایت دلالت روشنیست بر این که وجه بناء بر طهارت و عدم وجوب غسل این ثوب هو سبق و طهارتهی و عدم العلم بارتفاعها، یعنی امام استناد کردن به سبق طهارت، عدم علم به ارتفاع اون طهارت معلوم. ولو کان المستند و قاعده طهاره، اگر مستند امام قاعده طهارت بود، لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق طهارت، دیگه معنا نداشت امام تعلیل کنن حکم رو به سبق طهارت. از الحکم فی القاعده، چون حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند الام نفس عدم العلم به طهارت و نجاست، مستند به نفس عدم علم به طهارت و نجاست است. نعم الروایت مختصتون به استصحاب طهارت دون غیرها. مشکلی که روایت داره این است که این روایت اختصاص داره به استصحاب طهارت نه غیر استصحاب طهارت. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها. البته بعید نیست ما عرض کنم خدمت شما بگیم چون قول به فصل بین طهارت و غیر طهارت نداریم، البته از اون مواردی که مما یشک و فرتفاعها بر رافع، از اون چه که شک میشه در ارتفاعش بر رافع، چون شیخ انصاری فقط استصحاب در مواردی که ما شک در رافع داریم رو پذیرفت، شک در مقتضی رو نپذیرفت. علی ای حال ایشون میخواد بفرماید که در موارد شک در رافع علما بین طهارت و غیر طهارت فرق نگذاشتن و لذا وقتی تو طهارت به این روایت ثابت شد، غیر طهارت هم طبیعتاً خود به خود ثابت خواهد شد. و اما روایت دوم، اجازه میخوام روایت رو اول بخونم. و مثل قوله علیه السلام فی موثقت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فرمایش امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در موثقه عمار که فرمود هر چیزی طاهر است تا اینکه تو علم به قذارت و نجاستش پیدا بکنی. خب ببینید این روایت رو ما به دو شکل میتونیم معنا کنیم. یکی این که بگیم امام میخواد بفرماید طهارت هر چیزی استمرار داره. یعنی چی؟ یعنی نیاز به علم به طهارت سابقه داریم. در واقع طهارت باید معلوم باشه و این طهارت معلوم استمرار داره تا علم به حدوث قذارت. یعنی اگر طهارت معلوم بود، این طهارت با شک از شک در نجاست از بین نمیره و مستمر خواهد بود تا علم به قذارت. اگر این را حضرت بخواد بفرماید کل شیء طاهر، یعنی اون طهارت سابق که معلومه، این طهارت باقی است حتی تعلم انه قذر. خب اگر این رو بخواد بفرماید این میشه مفاد استصحاب. اما احتمال داره بگیم نه، امام میخواد بفرماید به حسب ظاهر هر چیزی طاهره، نیاز به علم به طهارت سابقه هم نیست. یعنی همون قاعده طهارت، نه استصحاب طهارت، هر چیزی طاهره. در صورتی که شما شک داری در طهارتش، شما حکم ظاهری بگو این طاهره و این طهارت استمرار داره تا علم به عدمش حادث بشود. خب طبق معنای اول غایت، یعنی این حتی تعلم انه قضه، علم به قذارت که در واقع غایت ماست، طبق معنای اول در واقع رافع استمرار طهارت است. یعنی چی؟ یعنی علم سابق به طهارت وجود داشته و این طهارت استمرار داره ظاهرا، چون این استمرار که قطعی نیست که، چون شک داریم، استمرار به حسب ظاهر وجود داره، طهارت به حسب ظاهر استمرار داره و این استمرار تا وقتی علم به قذارت حاصل شود وجود داره و با آمدن علم به قذارت استمرار طهارت فقط از بین میره. پس خود حکم طهارت غایتش ذکر نشده و مقصود نیست، بلکه استمرار مقیاب غایت است. خود حکم طهارت غایتش ذکر نشده، عرض کنم استمرار مقیاب غایته. اما طبق معنای دوم که علم سابق به طهارت وجود نداره، ما بر اساس قاعده طهارت اون شیئی رو که مجهول الطهاره و النجاسه است رو محکوم به طهارت دانستیم. خب اینجا غایت میشه غایت حکم به ثبوت طهارت. یعنی ما این شیئی که نمیدانیم طاهر است یا طاهر نیست، حکم به طهارت ظاهریش میکنیم و این حکم ما به طهارت ظاهری مقیاب غایت علم به قذارته. پس علم به قذارت رافع حکم طهارته. یعنی وقتی غایت اومد، حکم به طهارت منتفی میشود، نه خود طهارت، چون خود طهارت از ابتدا اصلاً معلوم نبود که وجود داره یا وجود نداره. لذا نمیتونیم این رو غایت خود طهارت و استمرار طهارت بدونیم، نه، این غایت حکم ظاهری به طهارت است. این عرض کنم تا اینجا، اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم. بناء علی انه مسوق لبیان استمرار طهارت کل شیء الی ان یعلم حدوث و قذارته، این همون معنایی است که بر اساس اون استصحاب ثابت میشه. بنابر این که این روایت آمده برای بیان استمرار طهارت، یعنی اون طهارتی که از سابق معلومه، اون استمرار داره طهارت کل شی تا کی الا ان یعلم حدوث و قذارته، تا وقتی که ما علم به حدوث قذارت پیدا کنیم. لا ثبوت حاله ظاهرا و استمرار هذا ثبوت الا ان یعلم عدمه، نه اینکه این روایت بخواد بگه که عرض کنم به حسب ظاهر طهارت برای این ثابته، یعنی حکم به طهارت ظاهریش میشه بر اساس قاعده طهارت، و این عرض کنم طهارت ظاهری استمرار دارد تا علم به عدمش پیدا بکنیم، که این بر اساس این لا ثبوت ها میشه قاعده طهارت. ایشون میگه بنابر اون معنای اول معنای استصحاب وجود داره و میتونیم استصحاب رو استفاده کنیم، نه بنابر معنای دوم. حالا فلغایتو و هیل علم بالقذار علی الاول قایتون لطهاره رافعتون لستمراره ها. ایشون میفرماد قایت که علم به قذارت باشه طبق معنای اول که استصحاب بود، قایت است برای طهارتی که عرض کنم قایت برای طهارت است و رفع میکنه استمرار طهارت رو، قایت برای طهارت رافع استمرار طهارت. فکل شیء محکوم ظاهرا به استمرار طهارته، هر چیزی که قبلا پاک بوده یعنی سابقا طهارت داشته، این محکوم است به حسب ظاهر به استمرار طهارت، چون استمرارش دیگه ظاهریه دیگه، ما علم سابق به طهارت داریم اما استمرارش رو که علم یقینی نداریم که، ولذا میگیم محکوم ظاهرا به استمرار طهارته الی حصول العلم بالقذاره. فغایت الحکم قایت حکم غیر مذکوره ولا مقصوده، قایت حکم به طهارت عرض کنم ذکر نشده و مقصود این روایت نیست طبق این معنا، یعنی طبق این معنای اول قایت حکم به طهارت ذکر نشده، قایت استمرار ذکر شده، درست شد؟ و علی الثانی، اما طبق معنای دوم که مفاد قاعده طهارته غایت للحکم به ثبوت ها، اینجا قایت برای حکم به ثبوته، چون اینجا اصل طهارت به حکم ظاهری ثابته، اصل طهارت اینجور نیست که معلوم باشه، نه معلوم نیست، به حکم ظاهری ما نمیدونیم این قبلا هم طاهر بوده یا نه، الان طاهر هست یا نه، حکم به طهارتش میکنیم بر اساس قاعده طهارت، و این حکم به طهارت ما وجود داره وجود داره وجود داره تا وقتی که علم به قذارت پیدا کنیم، ولذا میفرماد ولغایتو و هیل علم به عدم طهاره رافعتون للحکم، این رفع میکنه اون حکم ظاهری به طهارت رو. فکل شیئن یستمر الحکم به طهارته، هر چیزی که نمیدونیم طاهره یا نجسه حکم به طهارتش استمرار داره الی کذا، تا وقتی که علم به قذارتش پیدا کنیم. فاذا حصلت الغایه، وقتی علم به قذارت پیدا کردیم انقطع الحکم به طهارته، لا نفس الطهاره، حکم به طهارت منقطع میشه نه نفس طهارت، چون نفس طهارت اصلا معلوم نبود که ما بخوایم بگیم انقطع خود طهارت، نه خود طهارت معلوم نیست اصلا وجود داشته یا وجود نداشته. خب شیخ انصاری بعد از این میفرماید اصل و منشأ این دو احتمال و این دو معنایی که گذشت چیه؟ ببینید منشأ این دو احتمال اینه، وقتی متکلم مثلا میگه الثوب طاهرون الا ان یلاقی نجسن، ببینید من برای اینکه متن کتاب را حل بکنم این تقسیم بندی ها را ابتدا عرض کنم، ببینید گاهی وقتی شما میگه الثوب طاهرون خبر طهارت برای ثوب، گاهی اخبار از واقعه و غایت هم قید محموله، یعنی او الی ان یلاقی نجسن قید طاهرونه و طاهرون هم اخبار از واقعه، اما گاهی نه اخبار از واقعه نیست بلکه مبین حکم ظاهریست. یه وقت میگیم از ثوب طاهرون یعنی از ثوب واقعا طاهره، ما علم به طهارتش داریم، یه وقت نه میگیم ما هم نمیدونیم طاهره یا نه اما حکم ظاهری به طهارتش داریم، که البته مقیا شده به قایت الی ان یلاقی نجسن، مثل این که مثلا بفرماید از ثوب محکوم به طهاره الی ان یلاقی نجسن. شیخ انصاری میگه ما به این تقسیم کاری نداریم، هر کدوم باشه، چه اولی باشه چه دومی باشه، به لحاظ قصد متکلم ما دو قسم داریم. خوب دقت کنید، به لحاظ قصد متکلم، گاهی متکلم قصد میکنه مجرد ثبوت محمول برای موضوع رو، حالا چه ظاهرن چه واقعا، بدون این که ملاحظه کند که موضوع مسبوق به ثبوت محمول برای اون بوده، یعنی بدون لحاظ حالت سابقه یقینی. میگه از صبح طاهرون، صبح الان طهارت داره، ما کار نداریم سابقا طاهر بوده یا نبوده، ممکنه بوده ممکنه نبوده، الان حکم به طهارتش میشود چه واقعا چه ظاهرا، و این طهارت وجود داره الا ان یلاقی نجسا. خب اگر این باشه، متکلم یه همچه قصدی رو کرده باشه، این میشه قاعده طهارت. اما گاهی متکلم قصدش مجرد استمرار است، استمرار رو میخواد مقیا به غایت کنه، نه اصل ثبوت رو، به طوری که اصل ثبوت مفروغ عنه، متکلم بهش کاری نداره. یعنی متکلم میداند این طهارت واقعا قبلا وجود داشته اما کار به اون نداره، ها؟ میخواد چیکار کنه؟ میخواد استمرار رو در واقع مقیا به غایت کنه، نه اصل ثبوت رو. حالا شیخ میفرماید بین این دوتا که متکلم اون اولی رو قصد کنه یا دومی، اولی که قاعده طهارت است اعم مطلق است از دومی، یعنی قاعده طهارت اعم مطلق است از استصحاب. چرا؟ چون هر جا استصحاب به لحاظ حالت سابق جاری بشه، قاعده طهارت هم جاریه. به لحاظ مجرد شک بدون لحاظ حالت سابقه قاعده طهارت هم جاریه، اما هر جا قاعده طهارت جاری باشه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون در قاعده طهارت لحاظ حالت سابقه نیست. یعنی ممکنه یه جای قاعده طهارت جاری باشه اما استصحاب جاری نباشه، چون حالت سابقه شو نمیدونیم. اما شما نمیتونید یه جایی رو بگید که استصحاب جاری است اما قاعده طهارت جاری نیست. درست شد؟ این مقدار باز عبارت رو بخونیم. ولا اصل فی ذلک، یعنی منشأ این دو احتمالی که قبلا مطرح شد قبل از این اینه، ان القضیه المغیا، قضیه ای که مغیا به غایت شده، سبا اون کانت اخبارا عن الواقع، چه این قضیه اخبار از واقع باشه، مثلا از صوب و طاهرون که میگیم اخبار از واقع داریم میکنیم، و کانت الغایه قیدا للمحمول، غایتم قید محموله، کما فی قولنا از صوب و طاهرون الا ان یلاقی نجسن، از صوب و طاهرون یعنی از صوب و طاهرون واقعا، ام کانت ظاهریتن، یا نه اون قضیه اخبار از ظاهر از حکم ظاهری است، مثلا از صوب و طاهرون یعنی از صوب محکومون به طهاره، نه اینکه واقعا طاهر بوده، نمیدونیم واقعا طاهره یا نه، اما حکم طهارت رو داره، امکانت ظاهریتا مغیاتا بالعلم به عدم المحمول، البته این حکم ظاهری مغیاس به علم به عدم محمول، اگر علم به عدم محمول پیدا کنیم دیگه اون حکم وجود نداره. کما فی ما نحن فی، کما این که در ما نحن فی به نظر شیخ این طوره دیگه، کل شیء طاهر، عرض کنم خدمت شما این کل شیء طاهری که گفتیم، فرض ما شک در طهارته که حکم ظاهری به طهارت میکنیم. خب ایشون حالا بین دو خط تیره رو از عبارت بردارید، ایشون میفرماد ول اصل فی ذلک ان القضیه المغیا قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول، گاهی متکلم قصد میکنه مجرد ثبوت محمول برای موضوع رو، حالا چه ظاهرن چه واقعا، یعنی کار به حالت سابقش نداره، من غیر ملاحظت کونهی مسبوقا به ثبوتهی له، بدون این که ملاحظه کنه این رو که این مسبوق به ثبوت اون محمول برای موضوع بوده یا نبوده، یعنی لحاظ حالت سابقه رو نمی کنه. میگه الان این طهارت هست، چه ظاهرن چه واقعا، گاهی اینجوریه که اگر این باشه میشه چی آیون، میشه قاعده طهارت. اما وقد یقصد المتکلم بهی مجرد الاستمرار، اما گاهی متکلم قصد کرده به این قضیه، یعنی مرادش از این قضیه موضوع و محمول مجرد استمرار است نه اصل ثبوت، یعنی استمرار رو میخواد بگه مقیاب اون قایت نه اصل ثبوت رو، به حیث یکون اصل ثبوت مفروغن ان، به گونه ای که اصل ثبوت اون طهارت حالا تو مثال مفروغن انه، یعنی اصل ثبوت طهارت سابقا معلوم بوده و یقینی بوده و هیچ شکی نداشتیم، حالا به اصل ثبوتش کار نداریم، استمرارش برای ما مهمه که میخوایم بگیم این استمرار داره تا وقتی که علم به قضارت پیدا کنیم، که اگر این قد یقصد المتکلم دوم باشه میشه استصحاب. جناب شیخ انصاری میفرماید ول اولو اعم من الثانی من حیث المورد، یعنی اون اولی که قاعده طهارت باشه اعم مطلق است از دومی که استصحاب باشه از حیث مورد. یعنی چی؟ یعنی هر جا ما قاعده طهارت بتونیم جاری کنیم اینطور نیست که بتونیم استصحاب هم جاری کنیم. چرا؟ چون استصحاب نیاز به حالت سابقه یقینی داره، لحاظ حالت یقینی داره، و در قاعده طهارت ممکنه لحاظ حالت سابقه یقینی نشده باشه، اما هر جا بتونیم استصحاب جاری کنیم قاعده طهارت هم میتونیم جاری کنیم. یعنی اگر شما میتونی استصحاب جاری کنی برای اجراء قاعده طهارت هیچ منعی وجود نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب متاسفانه نتونستم این بحث رو تمام کنم، میترسم ادامه بدم و نتونم جمعش کنم، یه بخشش مونده، انشالله جلسه بعد براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.